یه پرداخت خارجی نداره، هر چقدر ما سعی بکنیم حکمرانی ریالمون رو قوی کنیم، این منجر به خروج سرمایه از کشور میشه. چیزی که دیدید سرمایه توی سال گذشته، حالا این امسال به خاطر اون ثباتی که تو قیمت ارز بوده.
خب تعریف شما از حکمرانی ریال چیه دقیقاً بفهمید؟
خب ضوابطی که میذاریم و میایم مثلا حالا روی تراکنش ها مالیات میدیم، یا روی روی معاملاتی که مردم انجام میدن سعی میکنیم مالیاتی وضع بکنیم که از اون طریق بتونیم این تراکنش‌ها رو کنترلش بکنیم، از این جهت، یا اون معاملات رو کنترلش بکنیم. این
حالا اسخای میکنم منظرت میخوام واسه صحبتتون میام، بعضی مواقع نمیشه این تراکنش‌ها رو مدیریت کرد. خیلی جاها میبینیم که میگن آقا ما دستگاه نداریم، پول نقد بدین یا به حساب بریزید.
نه اصلا من تو میزان وارد نشیم. ببینید پول نقدی که تو الان فکر میکنم پول اسکناسی که تو بازار هست، خیلی اصلا اسکناس، منظورم اسکناس هست
فیزیکیست،
فیزیکی انقدر کمه که اصلا اون تراکنش اصلا دیده نمیشه.
نه ببینید حکمرانی ریال که اولا که معنیش این نیست که ما حالا چون که مثلا از تراکنش داریم مالیات بگیریم، پس ریال
رو تراکنش ها یا روی معاملات که انجام میشه نظارت داشته باشیم.
شما حالا خیلی یه مفهوم خیلی نزدیک به هم هست، یکیش بحث نقدینگیه، یکیش بحث چرخش نقدینگی. یعنی شما در واقع میگید که ما جلوی چرخش بیشتر نقدینگی رو بگیریم که مثلا تراکنش کمتر بشه. ببینید حکمرانی ریال به معنی این نیست که ما ترمز بزنیم یا هزینه ایجاد کنیم، نه، فقط لزوما به این معنا نیست. همین که شما نرخ سود بانکی رو در واقع به روز رسانی میکنی و متناسب میکنی با بازه سایر بازارها، اینا رو سعی میکنی در یک تعادلی نگه داری که نقدینگی ها فرار نکنن از بازارها به هم دیگه، یه جور حکمرانیه دیگه. یعنی میخواد بگه که اون ریال هم باید کنترل کنی، که اون سودی که به پول داری میدی توی بانکت باید کنترل کنی که خارج ورود خروجش در واقع بر مبنای اون سیاست
ببینید نرخ بهره ای که
متناسب با
ببین من خودم حالا اصلا این موضوعی که میخوام چون میخوام علمی و فنی صحبت کنم، ما یه نرخ بهره آزاد داریم که تو بازار وجود داره و حالا عمدتا هم غیر شرعی هستش، خب ولی وجود داره. به عنوان یک کسی که داریم تو این زمینه و فنی میخوایم کار کنیم، علمی میخوایم وارد بشیم، باید بهش اشاره داشته باشیم.
مثلا میگم
این نرخ بهره آزاد
شورای فقهی شخص خدای دکتر مسعود مقدم یه صحبتی داشتم مبنی بر که بانکداری اصلا ربوی است و ما باید فاصله بگیریم، خب که حتی بحث
من روی این موضوع نکته دارم
دقیقاً آره. که بعد صحبت از بانک‌های حال قرض الحسنه و اینها پیش میاد، بیشتر بحث بانکداری اسلامی. نه میخوام همین اتفاقا میخوام نظر شورای عالی فقه هم بگم، پولیو بانکی هم بگم. ببینید عرض به حضور شما، ما همین یه جورایی من خودم حالا حس میکنم که شاگردیم تو بحث دنیای اقتصاد، ولی حس میکنم که ما راه رو گم کردیم، یه حلقه مفقوده ای داریم. آره یه حلقه مفقوده ای است که گم شده. حالا دوست داریم که مثلا حالا بنده که شما سه نفر این حلقه مفقوده رو حداقل یه آدرس
خدمتتون بگم. ببینید ما یه نرخ بهره آزاد داریم که وجود داره، حالا من بهش اصلا چیزی نمی کنم، همونی که تو بازار میبینید، مثلا میان میگن 6% در ماه، 7%، این وجود داره. خب اصلا درست نیست ولی وجود داره. یه که اگه در 12 ماه ضربش بکنی میرسه تقریبا فکر میکنم به 60 یا 70%. این نرخی که وجود داره. یه نرخ بهره هم داریم که نرخ بهره بانکی، همون نرخی که بدون ریسک است تقریبا. این فاصله بین این دوتا رو شما با حکمرانی ریال نمیتونید درستش بکنید. شما اگه بخواید نرخ بهره بانک رو برسونی به 80،
یه نکته ریزی
خب این مشکلات خیلی بزرگی
من جسارت میکنم. ببین الان مثلا اگر این ما بحثمون نیست که همین الان شروع کنیم به حکمرانی ریال، همین الان درست بشه. اگر مثلا میگم ما 2 سال پیش 3 سال پیش این راهکارها شروع میشد به اجرا و رصد میشد نرخ‌های بهره بازارها، نمیدونم تعادل بین نقدینگی در هر بازار، این رابطه الان این فاصله وجود نداشت. خب یعنی شما الان شما میگید آنن
رو حل نمیبینم، من رو حل نظارت نمیبینم. ما اگه بتونیم یک نظام اعتبار خرد داشته باشیم که شمول و کل جامعه داشته باشه، یعنی همه جامعه بتونه به اعتبار خرد دسترسی داشته باشه، خود به خود این نرخ بهره میاد پایین، نرخ بهره آزاد میاد پایین. چون خیلی از آدم‌های جامعه ما به نظام اعتبار خرد دسترسی ندارن، یعنی نمیتونه راحت بیاد یه وام 200-300 میلیونی بگیره. این خیلی مهمه. ببینید همش نظارت نیست. شما بیا یه سازوکار ایجاد کن همه بتونن به این میزان دسترسی داشته باشن و واقعا هیچ تأثیر منفی روی نقدینگی یا چیزای دیگه نداره. این یکی از راهلاست. این که بخوای نظارت داشته باشی
اینجا اجازه بدید بندید
اون قدر روایت چیز کرد دیگه پیروی کرد خسته
شد. البته باز کسب اجازه میکنم شما عزیزان و خدای فردوسی هم که واقعا کارشناس هستن استفاده میکنیم. یک بررسی اگر ما بکنیم در خصوص رابطه بین رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم، در اقتصاد ایران.
جود باشه.
حالا اقتصاددان ها تو هر کدوم از اینها متغیرهای زیادی رو مؤثر میدونن. منتها حالا من میخوام با یه دیتای واقعی که توی حداقل 5 سال گذشته ما داشتیم ببینیم آیا رابطه معناداری بین اینها بوده یا خیر. ببینید در سال 97 نرخ رشد نقدینگی 23% بوده. این دیتایی که عرض می‌کنم رو سایت وزارت اقتصاد و دارایی هستش. یعنی رفرنسمون اونجا سالا به آمارای بین‌المللی اینها خیلی استناد نمی‌خوام بکنم. 23% اونجا ما نرخ رشد نقدینگی داشت. نرخ رشد اقتصادیمون چقدر بوده؟ حدوداً منفی 5%. تفاضل بین این دو چقدر میشه؟ 23 منهای منهای 5 28%. فهم کنید تورم ما تو سال 97 چقدر بوده؟ 27%. اما عدد میرسه. در سال 98 نرخ رشد نقدینگی 31%. نرخ رشد اقتصادی متاسفانه باز هم نزدیک به منفی 5%. تفاضل این دو میشه چقدر؟ 36%. نرخ تورم چقدر بوده تو سال 98؟ 35%. باز 1%. دقیقاً می‌بینید که
حالا من می‌خوام بگم وقتی که رهبری معظم انقلاب میان سال رو به عنوان رشد تولید و کنترل تورم اعلام می‌کنند، خب ببینید ما الان بحث رشد تولید یا همون رونق تولید یکی از اون المان‌هایی است که می‌شود رسید به قول معروف همون چیزی که می‌خوایم و بحث کنترل تورم. خب الان دقیقاً آقای
شما کنترل ما کنترل رشد نقدینگیمون به جایی رسیده که بخش خصوصی اون بخش واقعی اقتصادمون نمیتونه تقاضای اعتبارش.
چرا نمیتونه؟
خب به خاطر کنترل ترازنامه بانک‌هاست.
درود
باشه. خب آقای من حالا من با این آره. این اگر این
روال رو 100 درصد اونند هم آره. شما ببینید حالا
آره. اون روال رو اگه ادامه بدیم تا سال 401 که هم میبینیم که انگار در اقتصاد ایران حداقل انتو شاید اقتصاددان‌ها این کشف بندر خیلی تایید نکنن.
اولش گفت ایران تعریفی که میشه و جای دیگه فهم
بود. حالا شما ایران رو عرض می‌کنم حالا کشف علوده مزاح عرض می‌کنم این دیتایی که هست. شما میبینید که نرخ رشد نقدینگی رو به علاوه رشد اقتصادی منهای رشد اقتصادی میکنید تقریبا میرسید به همون نرخ تورم. چرا؟ چون اقتصاد کلا دو چرخه بیشتر نداره. یه چرخه کالا و خدماته که ما اینو به نام جی دی پی میشناسیم. هر چقدر این ارزش کالا و خدمات ما بره بالا خب جی دی پی میگیم رشد کرده، مثلا رشد اقتصادی میشه 2%، 3%، 4% اینا. یه طرفم چرخه پولیه که اتفاقا این چرخه پولی خونیه که باید
اون
رگای بله آره یا مثلا به مسابقه روغنی است که در موتور اون ماشین باید بچرخه. اگر اون چرخه کالا و خدمات پولی نباشه میره تو اقتصاد تهاتوری و اون مبادلات پایاپای و اینها. خب این پول اومده که اون چرخه رو تحصیل بکنه. ولی وقتی یه طرف رو ما 30% بزرگ میکنیم ولی اون طرف که چرخه کالا و خدمات هست 5% بزرگ میشه، تفاضل این دو 25% تقریبا بنا به تجربه تو اقتصاد ایران داره نشون میده که همیشه مصداق داره. البته گاهی اوقات انتظارات تورمی و سایر عوامل هم خیلی نقش زیاد پیدا کردن. شما میبینی که علاوه بر اون تفاضل یه عددی هم باید بابت اینها بگذاری که به عنوان مثال در سال گذشته که ما تورم 46% داشتیم میبینید که بخشی از این تورم سنگین که به قولی ترکش ها و اثراتش هم در همچنان در سال جاری هم ما درگیرش هستیم ناشی از چیه؟ همون نرخ رشد نقدینگی بالا و رشد اقتصادی پایین و تناقضی که ما در عمل با شعار سال داریم. شعار سال میگه که مهار تورم رشد تولید. خب رشد تولید ما میدونیم اگر واقعا ما بخوایم 5% اقتصادمون بزرگ کنیم تقریبا نیاز به حداقل 5% رشد نقدینگی داریم، چون گذشته رو باید بذاریم کنار. از همین الان فرض کنیم می‌خوایم 5%
اصلا 5% داشته باشیم، اگر تولید رونق پیدا بکنه 5% کاور میکنه دیگه، ولی نمی‌کنه، تموم شد دیگه.
ولی متأسفانه اون چیزی که
شما میگین نیست. البته بعد
اون چیزی که
حالا یعنی منظوری که بالاخره این اتفاق میفته
اون چیزی که ما در اقتصادمون در تمام دهه‌های اخیر ببین ما 45 سال انقلاب شده این جریانو کم و بیش می‌بینیم. اوایل انقلاب یه سری مسائلی خب جنگ و مسائل دیگه بود، یه مقدار عدم ثبات اقتصادی، اصلا دولت انقدر ابزار احاطه و مدیریت نداشت. ولی ببینید به نظر بنده در حداقل 15 سال اخیر که ما همواره با رشد نقدینگی بالای 20% مواجه بودیم. یعنی چه اون زمان که ما تحریم بودیم رشد نقدینگی بالای 20 بوده، تحریم کم شده بالای 20 بوده، دوباره الان نمیدونم گشایش شده بالای 20ه. این نشون میده که در اون منشه رشد نقدینگی خب هدفش رشد اقتصادی نبوده الزامن. دو تا مسئله بوده که خیلی اذیت کرده در تمام این سالها که من و شما هم اذیت شدیم، مردمی که دارن میشنون این برنامه را اذیت شدن واقعا، این تورم‌های سرسام‌آور و نقدینگی‌هایی که حالا اصطلاحا هم میگیم سرگردان یه روز میزنه بازار مسکن کمر مستاجر میشکنه، یه روز میزنه بازار خودرو یه فردی میخواد خودروشو بهبود بده نمیتونه، اونی که میخواد خودرو بخره دیگه نمیتونه بکنه. عمدتا در اقتصاد ما وقتی بررسی میکنیم دو تا منشأ داره. یک، کسری بودجه دولت، یعنی دولتی که قرار بوده است به میزانی خرج بکند که دارد، اومده است به میزانی خرج کرده است که ندارد. خب اون ندارده چجوری تامین شده؟ به هر حال اون چیزی است که در اقتصاد ما میگیم چاپ پول بدون پشتوانه. البته پول اینجا عمدتاً در قالب اعتباری است که تو کارت‌های من و شما داره نهایت میاد، نه اون اسکناسی که
فیزیکی نیست. بله،
عمدتاً در خصوص نقدینگی برداشت میشه که نقدینگی همون اسکناس است. نه، آقای دکتر زندی فرمودن که حجم عمده نقدینگی در قالب پول‌هایی است که در حالا جنبه الکترونیکی داره و توی حساب‌ها هستش. و عامل دومی هم که خیلی نقش داشته اضافه برداشت بانک‌ها بوده. البته الان با سیاست کنترل مقداری ترازنامه تا حدی بانک مرکزی داره تلاش میکنه که بگیره،
ولی گرفته،
ولی
چون مصارف بانک
کامل گرفته نشده. ببینید ما بانکامون الان سنو
ما کنترل کردیم،
بانکای ما سنوان. حالا حتما شما عزیزانم تایید میکنید، من میخوام با رنگ بگم که ملموس باشه. یه سری بانکا داریم سبزن، بانکای خوب سالم که دنبال اصلا به هم زدن فضای اقتصاد نیستن، واقعا دارن کار بانکداری میکنن صحیح و سالم، نمیرن مال بسازن، نمیرن تو بازار سکه دخالت کنن، نمیرن تو بازار خودرو دخالت بکنن، به ضوابط پایبند هستن، استانداردهای بانک مرکزی هم رعایت میکنن. یه سری بانک هم داریم زردن، حالا مثلا خیلی از این بانک های دولتی زردن. زردیشون از کجا اومده؟ از دولت اومده، چون اینا رو به شکل قلق دیده دست کرده تو این بانک ها و قرضه پولای برداشته برای حالا مصارفی که الزاماً اون شاید می‌خواسته مثلا خرید تضمینی گندم انجام بده، همین مشکلی که الان داره دولت برای دادن پول اینا. و این سری بانک ها مثلا قبول بکنید بانک های قرمزن، اینا اصلا دولتش نقشی نداشته، اینا رفتن مال ساختن، اینا رفتن یه جاهای دخالت هایی کردن، یه جاهای تجارت هایی کردن، یه پول های کلانی دادن که هیچ وقت بر نگشته. اینا بانک های قرمزن. و عمده اضافه برداشت نظام بانکی که همین الان خب اعلام شده دیگه، یه بخش زیادی از این اضافه برداشت مربوط یک بانکه که حالا معناشو میگن مترادف با بانک فرداست که در اون سریال هم حالا عنوان شده بود بانک فردا میگفتن. خب یه بانک قرمز آمده یک نظام اقتصادی رو داره به هم میزنه و اون داروغه و قاضی که باید بیاد و این رو حالا نگهبانی کنه، اولا خلاف نکنه، ثانیاً وقتی خلاف کرد به جد باش برخورد کنه که دیگه تکرار نشه. ببینید شما اگر دیدی یک کسی دوتا گوشی دزدید باید بگیریش، این جریمه دیگه فایده نمی‌کنه، بعد اینو بگیریش که اصلا سوابی رو ندازه، چون گاهی اوقات این جریمه ها هم مطلوبیت داره که طرف به کارش ادامه بده. ببینید وقتی تورم 46% و بانک مرکزی داره بابت اضافه برداشت نهایتاً 34% بانک‌ها رو جریمه می‌کنه، اون بانک متخلف باز هم مایل به ادامه تخلفش هست، چون میگه اگر من و اون جلوتر از نرخ تورم هم هست، بازده سرمایه گذاری که داره انجام میده بعضاً بالای 46%. خب این اتفاقات هستش که میبینید دو تا عامل خیلی نقش داشته متأسفانه در این رشد نقدینگی. ای کاش که رشد نقدینگی برای تولید بود، ای کاش که دولت هدف میگذاشت که آقا من رشد نقدینگی میخواد امسال 30 باشه، اصلا 100 باشه، خب ولی 100% میخوام اقتصاد من ببرم جلو. این چیزی که همه ما رو اذیت کرده، بالاخره شنوندگان این برنامه هم تهش این نقدینگی رو واقعا تو شکل اون تورمه دارن میبینن، نه خیلی تو شکل افزایش تولید. این دو عامل بوده که من خواستم حالا
پسفرم. من عرض کنم که در خصوص فرمایشات آقای دکتر یاسفند بگم که درست میفرمند، ولی یه نکته که هستش، ما در واقع قبول داریم که عامل رشد نقدینگی تورم هست. فرمولی که فرمودن که رشد نقدینگی منهای در واقع رشد اقتصادی مساوی با تورم، مثال من میگم به جایی که ما بگیم 23 منهای 5 بشه 28، ای کاش میشد بگیم 3 منهای 5 که بشه 8. یعنی چی؟ یعنی ای کاش رشد نقدینگی ما مثلا، البته من بحثم نقدینگی کلی دارم میگم، 3 بود که 3 و 5 میشد 8 و همین شده. میخوام این نکته رو بگم، یعنی ما یک عامل در واقع دو سویه، عامل متقابلی تورم نقدینگی با هم دیگه داریم. خب چی باعث تورم میشه؟ اگه بخوایم در مورد تورم صحبت کنیم، عوامل مختلفی وجود داره که باعث تورم میشه، ولی ما اگر در کشور خودمون یک نگاهی بیاندازیم و مثلا سرانگشتی یه مقایسه هم کنیم با یه سری کشورهای غربی یا حالا شرقی که مثلا نرخ تورم مثلا سالانه شون کمتر از عدد انگشتان دست هست، آیا در اون کشورها اعتبار نمیدن؟ آیا در اون کشورها بانکاشون کار نمیکنن؟ آیا تولیدشون کار نمیکنه؟ آیا اونا تورم ندارن؟ آیا اونا رشد اقتصادی دارن؟ بله. پس میخوام این نکته رو بگم در کشور ما تو این 30-40 ساله یه نکته که به نظر من مغفول مونده این بوده که همین در واقع کسری بودجه دولت ها در قالب یک مالیات پنهان و اصطلاحاً مالیات ناعادلانه در واقع با کاهش ارزش پول ملی باعث تورم شد. یعنی همین الان که ما الان اینجا نشستیم نرخ دلار در بازار یه عددی، خب یه سری ها میگن آقا این عدد کمه، باید مثلا بشه مثلا 70,000 تومان چون عقب از تورم. یه سری ها میگن بابا همینم زیاده. خب ما شک نداریم اگر دلار مثلا از این عددی که الان هست مثلا یه بشه 70 تومان 80 تومان، دوباره یه سری در واقع کالا و خدمات دوباره یه تورم دوباره بهشون میخوره. میگیم خب پس این چیه؟ میگه خب اون دیگه کارش نمیشه کرد، باید بالاخره دلار به اون تورمش میرسه، دوباره یه افزایش نقدینگی دوباره ما به خاطر همین تورمی که ایجاد میشه خواهیم داشت، دوباره روز از نو روزی از نو. پس به نظر من این حرفش 10 تا راهکاری که من خدمت شما اشاره کردم اینا باید یه اهم و مهمی بشه. اون بحث شورای ثبات مالیه که تو خیلی از این کشورها الان من سراغ دارم خیلی منظم تشکیل میشه و اونا در واقع جلو حفظ ارزش پول ملیشون رو میگیرن. یعنی اگه به من بگن که آه شما مثلا حالا در یه مثال که مناقشه نیست، شما به عنوان مدیر مثلا بانک مرکزی الان یه راهکار رو بخواید انتخاب کنی از این بین همین راهکار، کدوم راهکار انتخاب میکنی؟ من میگم آقا اولویت رو میدم به حفظ ارزش پول ملی، به حفظ ارزش ریال. یعنی سندم هم چیه؟ سندم هم اینه که ما تو این دولت‌های مختلف بعد از انقلاب اگه شما نگاه کنید درصد کاهش ارزش پول ملی متفاوت بوده. توی یه دولتی مثلا 2 برابر بوده، توی یه دولتی 7 برابر بوده، حالا 2 دوره حساب میکنم دیگه 8 ساله، توی یه دولتی بالاتر بوده، دولت پایین‌تر. پس بنابراین میشه کنترل کرد. یعنی ما میتونیم ارزش پول ملیمون اگه کنترل کنیم قطعاً منجر به، یعنی یقیناً و قطعاً و به ضرس قاطع منجر به کاهش تورم و کنترل تورم و قطعاً منجر به کنترل نقدینگی خواهد شد. یعنی این یه چیزی که دیگه چیز نیست مناقشه، ولی خب اینجا دو گروه هستن، یه سری افراد هستن که به قول آقای دکتر میفرمایند که آقا اینجا من حساب کردم مثلا این عددش اینه، اینجا اینه، هنوز عقبه. مثلا یه سری ها میگن خب ما عقبه، ما داراییامون ارزیه، ما بانکیم، ما ملک خریدیم، ملکمون اینقدر میارزه، مثلا تو مثلا 20000 میلیارد الان ترازنامه منفیه، باید یه دلار یه افزایش بخوره که مثلا من فلان دارایی مثلا 2 برابر بشه که ترازنامه مثلا پوشش بدم که ورشکسته اعلام نشه. میدونی چی میگم؟ یعنی یه سری آدمای پرقدرت هستن که اینا تصمیم میگیرن. یعنی ولی خب از نظر تئوری، از نظر کتاب به قول از آقا راهکار مشخصه، یعنی میشه راهکار براش دید، ولی اون شجاعت، اون در واقع اراده که بیست بر این مهمه که در واقع انجام
من یه موضوعی رو بگم. یه مفهومی داریم به نام درونزایی پول و برونزایی پول. وضعیت فعلی کشور ما بیشتر به مفهوم درونزایی پول نزدیکه. مفهوم درونزایی پول میگه که تقاضای اعتبار از بخش از اقتصاد وارد شبکه بانکی میشه، از شبکه بانکی میشینه رو پول پرقدرت، بهای این پول هم از طریق بازار بین بانکی شروع میشه، حالا میره تو بخش واقعی اقتصاد، مشخص میشه که این پول چه بشه. ما نمیتونیم با کشورهایی که حالا تو شرق آسیا هستن یا حتی یک کشوری مثل آمریکا اقتصادمون رو قیاس کنیم. نیاز از شبکه بانکی وارد اقتصاد نمیشه، از اقتصاد وارد شبکه بانکی میشه. به خاطر همین نمیشه خیلی شبکه بانکی رو به خاطر عملکردش سرزنش کرد. این یک.
البته تو اضافه برداشت که
خب من خدمتتون گفتم به چه شکل تو بخش ببینید،
قبول کنید اخلاقی،
ببینید ما تو کنترل ترازنامه، من خدمتتون عرض کردم، ببینید خیلی مهمه، ببینید من دارم چیزی که دارم خدمتتون میگم، من نمیتونم به اون بخش واقعی اقتصاد، یعنی اون تولید کننده خصوصی، من نمیتونم الان تسهیلات بدم تو شبکه بانکی به خاطر کنترل ترازنامه بانک ها. چرا؟ چون این ترازنامه بانک، این میزان گفت بانک مرکزی گفت آقا تو میتونی سمت راست تو 2% 2.5% در ماه رشد بدی، بیشتر از این نمیتونه. خب این شبکه بانکی یه ترازنامه‌ای داره، یه نیازهایی توش وجود داشته، یه سری خدمات ارائه کرده و بابت اون خدمات به این پاسخگوی اون خدمات باشه. الان اون بخش واقعی اقتصاد که نیاز داره ولی تولید کننده واقعی هست، اون نمیتونه دسترسی به اعتبار داشته باشه. این خیلی مهمه.
بخش واقعی اقتصاد همواره تقاضاش بیشتر از عرضه پول بوده، یعنی هیچ وقت تو نظام بانکی بنده که به یاد ندارم.
نه من بخش واقعی
اقتصاد زمانی باشه که بانک‌ها به اینجا رسیده باشن که بگن ما می‌خوایم تسهیلات بدیم کسی نباشه. همیشه این طرف بانک‌ها خیالشون راحت بوده که تا نظر
با این خط نه 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 ببینید، بانک هر بانکی چه دولتی چه خصوصی، حالا من با اون بند تقسیم بندیشون خیلی موافق نیستم، در هر صورت باید انتفاع محور باشه
به هر قیمتی
دارش. نه نه میگم که باید انتفاع محور باشه،
یعنی بره مال بسازه مثلا اینا.
نه نه من منظورم مال سازی نیست. ببینید حتی مال سازی اونم قابل بحث میشه، خروجی بهش بحث.
بنگاهداری الان
نه نه بنگاهداری بانک ها به اجازه بدید
من اینم بیارم
اینم منظور که شده بنگاهداری که اصلا مقام اعظم رهبری فرمودن که
نه خب
ببینید بنگاهداری بانک ها ببینید ما الان رشد سرمایه ثابت خالصمون چندین سال تو کشور منفیه، مثل یه بدنی شدیم که داره از موجودی خودش استفاده میکنه، غذا نمیخوره. این خیلی عنوان مهمیه.
تاثیر نظام بانکی
نه 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 بنگاهداری بانک ها میتونه کمک کنه که این رشد سرمایه ثابت خالص ناخالص افزایش پیدا بکنه. من نمیگم درست یا غلط ها، به شرط نظارت.
ببینید
به شرط نشکن. اینجا نظارت بعد
ولی شما یه جایی که رقیب میشه با اقتصاد بخش خصوصی اینجاش نه نه پیدا میکنه دیگه.
من متوجه منظور من نشید، من بخش خصوصی، من بخش واقعی اقتصادی که دارم خدمتتون میگم منظورم بانک نیست، من دارم اون تولید کننده ای که میگم که نه توی مثلا فرض
بانک اجازه میدن اصلا پول وارد اقتصاد بخش خصوصی بشه؟ آیا تا خود شرکت های بانک ردیف وایسادن؟ آیا بانک اصلا به شرکت
الان بانک مرکزی اجازه نمیده به بانک های الان بانک مرکزی وارد عمل شده و اجازه نمیده بانک ها به شرکت های گروهشون تسهیلات بدن؟ بانک مرکزی اجازه نمیده.
من نمیدونم ولی مثال میگم،
من آیا بانک ها ولی بانک ها خودش ولی فرض کنید مثال میگم بانک اومده یه طرحی داده یه محصولی فروخته و طبق اون محصول گفته
مستقیم میدن.
حالا دیگه درس
نه بانک‌ها آقا بانک‌ها یه محصولی بانک‌ها دارن آیه فردوسی زبدری عمل میکنن. آره. اون بانک ممنوع شده که به شرکت تابع خودش تسهیلات بده. عذرخواهی می‌کنم بهترین کار اینه که ما با مردم شفاف باشیم. هر موقع حکومت با صداقت با مردم برخورد کرد، با شفافیت برخورد کرد، مردم هم تا آخرین قطره خونشون پشت این نظام بودن و هستن. خب ببینید واقعیتی خلافاییه که داره صورت میگیره. بانک‌ها ممنوع شدن، بعد میان با هم دیگه زبدری، این بانک میگه من به شرکت تابع زیر مجموعه تو تسهیلات میدم، اونم میگه خب در عوض من به تو میدم، یا چند دور میچرخه. ببینید اینا این که بانک مرکزی ورود کرده بسیار کار خوبیه، بالاخره از یه جایی باید ورود میکرد. این که کنترل مقداری ترازو انجام داره میده، خود شما فرمودید، بالاخره آثار مثبتی داشته. این که به هر حال بانک ها باید محدود بشن در این که یک رشد مثلا بی‌قاعده‌ای در ترازنامه داشته باشن، به نظرم اینا همه چیزاییه که الان ما باید موافقش باشیم که رعایت بشه. این که بگیم بانک ها نمیتونن تسهیلات بدن، بنده با این گویم خیلی موافق نیستم. ببینید از الان با این مرکز حرف بدی نزده، گفته از محل وصولی اقساط تسهیلاتی که دادید از جمله به اون شرکت های تابع و صغیر و کبیری که دادید، ای کاش به صغیر میدادید، اکثر تسهیلات رفته سمت کبیرها بزرگها، از محل همونها وصول کنید تا 2.5% هم اضافه تر شما سپرده و اینا جذب بکنید تسهیلات بدید. این که حرف بدی نیستش، کجا ما رو قفل کرده؟ نه اتفاقا ما میتونیم تو همین شرایط هم تسهیلات بدیم، منتها این که تسهیلات رو به چه بخشی بدهیم، به سمت کدوم فعالیت اقتصادی هدایت بشود. ببینید آقای دکتر بیدمنش مثلا بحث بورس و بازار سرمایه رو فرمودن. ببینید ممکنه یه موقع از پول بره تو بازار بورس صرف مبادلات مثلا سفته بازی بشه، ممکنه یه وقت بره صرف یک پذیره نویسی بشه، مثل همین چیزی که مثلا دیروز پیروز 2000 میلیارد تومان خب پذیره نویسی صورت گرفت. واقعا ما خیالم راحت، این پول میره سمت بخش مولد، این پول میره سمتی که قطعا میتونه به رشد اقتصادی بیانجامه. اما جایی که بانک ما بیاد به بازرگان مثلا یه تسهیلاتی بده که اون بره حالا و یه رانتی که داره مثلا یه وارداتی انجام بده و این وسط هم یه سودی ببره که اون تولید کننده ای که شب و روز عرق می‌ریزه عمرن نمیتونه اون سود رو ببره، اینجا دیگه باید قبول بکنیم بانکای ما یه سریاشون خیلی تجاری عمل کردن، خیلی دیگه رفت اصلا به اهداف اقتصادی کلان کشور پایبند نبودن و تو این مسئله مثلا باید یه خورده قبول کن که بعضی بانک‌ها زرد و قرمز هم.
من یه سوالی می‌پرسم، امیدوارم که حالا راجبش فکر بکنین. ما بیایم دارایی‌های اون بانک‌هایی که واقعا خصوصی هستن، فکر نمی‌کنم بیشتر از 3-4 تا بانک ما داشته باشیم که واقعا خصوصی باشن، بیایم دارایی‌های اونا رو نگاه بکنیم و و نسبتش رو به دارایی کل شبکه بانکی نگاه کنیم و ببینیم 2.5% در ماه چقدر میشه. من نمیگم به شبکه بانکی چیز وارد نیستا، انتقاد به شبکه بانکی وارده، من میخوام یه بحث فنی بکنم، نه اینکه آقا بانک داره مالسازی میکنه این کار اشتباهه، اصلا منم قبول دارم اشتباهه، ولی ما داریم یه بحث دیگه میکنه. بحث ما بحثمون کجا بود؟ بحث درون‌زایی پول رو خدمتتون عرض کردم که تقاضا داره از بخش واقعی اقتصاد وارد میشه، میاد شب داخل شبکه بانکی، بانک شبکه بانکی باید پاسخگو باشه.
آیا بانک‌ها به بخش واقعی اقتصاد، حالا البته تعریف داره اینا، بعد ببینیم تعریفی تو ذهن شما هست با من چیه.
بخش واقعی مثلا واقعا مثال دارم بهتون میگم،
واقعی که میخواد صرف تولید بشه، درسته؟
تولید کننده. ببین من منظورم میگم اون بخش کوچیک اقتصاد، منظورم اون تولید کننده است. مثلا فرض کنید اون چاپخونه ایه که 200 کارگر داره، خب، و داره برای مثلا برای اون شرکت داروسازی قاب دارو رو تولید میکنه، اون چیز دارو رو تولید میکنه. یک نمونه ای که خودم باهاش در حد ارتباط دارم، یا اون تولید کننده ای که مثلا مثال فرض بکنید داره نیشکر وارد میکنه و تبدیلش به قند میکنه، مثل کارخونه های قندی که داره.
فعالیت های تبدیلی و تولیدی که واقعا باید مورد حمایت باشه، ولی خب من سوال
یا تولید کننده هایی که مثلا چیز، من منظورم از بخشی که خیلی هم مظلوم هستن و خیلی هم تقریبا توی این نیازهایی که دارن از طریق شبکه بانکی الان نمیتونن بهش پاسخی داده بشه.
یه قبول بکنید یه بخشش هم برمیگرده به این که نظام بانکی به جای اینکه 1000 تا تسهیلات 1 میلیاردی بده به اون تولید کننده ها، بیشتر ترجیحش این بوده 1000 میلیارد تومانی بده به یکی که اونم مثلا ببره یه فعالیت لیزینگ انجام بده با نرخ‌های 42 و 45 و 50%. خب اینور به بانک هم طبق حالا اون نرخ مثلا اعلام شده 23% بده، ولی از یه طرفای دیگه هم یه درصدای اضافه تری به اون بانک.
من حالا توضیح
تمایله و هیچ فعالیت تولیدی هم های فردوسی واقعا قابل رقابت با این فعالیت های
حالا من یه توضیح بهتون بدم. ما
تولید دیگه،
ما قوانینی که ما قوانینی که تو کشورمون داریم، ما یک سری قوانینمون نیاز به اصلاح داره. خب شما میگین به این خیلی راحت دارین این موضوع رو مثلا بهش اشاره میکنیم، ما یک سری قوانین، بانک ها بدهیاشون اندل مطالبه است، یعنی به معنی اینکه سپرده گذار پا میشه میره پشت باجه میگه پولا میخواد
بشه، امیدواریم که این چی داره،
ولی دارایی‌هاش اندل ستا است، یعنی تو وقت میتونی وقتی ازش بگیری که اون اعلام بکنه. ما یه سری قوانینی داریم تو کشورمون مشکل داره، این قوانین یکی از دلایلش، دلایل دیگه هم وجود داره، حالا سود محوری انتفاع بره. این باعث شده که بانک‌ها برن به سمتی که بیان مثلا خودشون شرکت بزنن و به اون شرکت‌ها تسهیلات بدن. یعنی همش نمیشه شما بیای بگو تقصیر
شرکت بانکی بوده، خودشون هم مد نظر هم نیست، نه خیلی شرکت های دیگه هم هستن که برای بانک مدیریتشون به اون بده.
حالا ما را من می‌خواستم راه کار کلی
من نکته به شما بگم. من نگفت اولا که ما تقصیر گردن بانک ها انداختیم، همین حرف شما هم که خیلی حرف درستی هم هست، راهکارش اینه که آقا نظام اعتبار سنجی مشتریان که حالا بانک مرکزی حالا چند سال شروع کرده به درستی در مورد همه مشتریان حقیقی و صورت میگیره و شما در واقع
بعد قوانین ما عوض بشه. مثلا شما فرض کنید قانون ورشکستگی کشور ما قانون ورشکستگی کشور ما واسه 40 سال پیشه، فکر میکنم 13 14 بار ازش استفاده نشده. ما نیاز داریم قانون ورشکستگی کشور ما
سنجی، الان ما سامانه‌های به روزی داریم، یعنی خود بانک مرکزی
فصل 11 قانون ورشکستگی آمریکا رو بخونید چه قدرتی داره به شبکه، به بخش خصوصی میده، نصب نبش به بخش خصوصی. حالا من اگه یکاش می آوردم، من نمیستم بحث به اینجا کشتم، می آوردم براتون می خوندم چه قدرتی به بخش خصوصی میده. به بخش خصوصی این قدرت رو میده که بتونه بره از دولت حقشو بگیره، ولی چنین چیزی تو کشور ما نیست. نه اینکه حالا دولت بخواد بد باشه یا مثلا چیز باشه، من میخوام بهتون بگم که ما هم یه سری قوانین مشکل
بدهی دولت و بانک ها.
حالا ما بیایم ببینید، ما بیایم بر اساس اتفاقی که الان وجود داره بیایم یه راهکار بدیم دیگه، ما میخوایم از اون طریق وارد بشیم. ببین این یکی، این که تقاضای پس نمیشه، ما بیایم بگیم که آقا توی شبکه بانکی خب بیا خودت یه محصولاتی ایجاد کن و اون محصولاتو بده به مردم. نه، چرا؟ چون شبکه بانکی هم خودش تقاضاش داره از یه جای دیگه، از یه جای دیگه تقاضا داره بهش تحمیل میشه، اون ناچر اون تقاضا رو پاسخ بده. این یک. دوم این که ما یه لنگر اصلی نرخ تورم تو کشور ما قیمت ارز.
دقیقاً منم خب اشارم همینه دیگه،
قیمت ارزه که داره ارزش پول ملی ما رو میاره پایین. خب من یه سوالی از شما میپرسم، تورمی که نحوه تسویه کالای اساسی، یعنی ما یه کالای اساسی میخوایم وارد کنیم، میخوایم بدیم به وارد کننده که بیاد این پول رو وارد کنه، یه هزینه‌ای داره بابت پرداخت پول رو به فروشنده خارجی میده. من دارم کالای اساسی صحبت میکنم، بیشترم نهادهای دامی
نقل و انتقال هزینه نهاده.
خب اون هزینه خیلی روی اثر قیمتیش روی